بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و وقت شما دوست عزیزم آقای بیاتی و همچنین همکاران دیگر که نسبت به این لایو تلاش کردن تا فضا فراهم بشه و من بتونم خدمت دوستان عزیز و کارآموزان گرامی باشم. در ابتدا لازم میدونم که تشکر کنم از مراهم اعضای محترم هیئت مدیره کانون مطبوع شما و همچنین از اعضای محترم کمیسیون کارآموزی و البته انفورماتیک و شخص حضرت عالی که زحمت فراوان کشیدید برای اینکه این جلسه رو محضرتون باشم. اوصافی هم که فرمودید و رزومه هم که بهش اشاره فرمودید در قابل عرضه و قابل احسان نبود. از روی لطف و مرحمتی که شما داشتید شامل بنده کمترین شد. عنوانی که محضر دوستان خواهم بود قرارنامه داوری هست و البته بایسته های کاربردی در عمل برای در نظر گرفتن این مسئله در فرایند رسیدگی داوری. برای اینکه این رو ما اصلا بیام توضیح بدیم که یعنی چی، باید یک مقدمه رو عرض بکنم و اون اینکه بحث مربوط به داوری و رسیدگی از طریق داوری اگرچه که از ایام قدیم بوده در متون فقهی ما در قالب قاضی تحکیم بهش اشاره شده که طرفین میتونن برای اختلاف خودشون قاضی شخصی یا قاضی خصوصی انتخاب بکنن، در این حال در مقررات شکلی ما هم بهش پرداخته شده، از جمله در باب هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی ایران ماده 454 تا ماده 501 اشاره داره به داوری. برای اینکه ما بدونیم که این سیر تطور تاریخی نشون دهنده این هست که یه نیم نگاهی به بحث داوری بوده، همین اندازه کفایت میکنه. اما این رو هم در این حال بدونیم که برای اینکه خب اختلاف وجود داره و ما میخوایم حل بکنیم. ببینید یک بحثی که وجود داره به طور کلی این هست که اختلافات ناخودآگاه عمدی یا غیر عمدی در جامعه بین شرکت‌های بازرگانی، بین بنگاه‌ها، بین تجار بازرگانان، بین افراد معمولی، بین همسایه‌ها و هر در واقع رابطه‌ای که ما میتونیم ترسیم بکنیم ممکنه پیش بیاد. اختلاف طبیعیه، در ذات روابط اجتماعی وجود داره، اما منطق حل اختلاف نشانه بلوغ حقوقی کشور میتونه باشه. یعنی اینکه حالا اختلاف هست، ما به چه شکلی اون رو حل بکنیم منطقش مطرح میشه، یعنی منطق دعوا. منطق دعوا در دنیا به ما میگه که دو راه به طور کلی ما داریم برای اینکه یک اختلافی رو پیش ببریم به بهترین نحو ممکن حل بکنیم. اولین راه میگه راه دادگاه، همون چیزی که در قانون اساسی ما میگه و از وظایف ذاتی قوه قضاییه هست. دادگاه‌های دادگستری در هر بخش، شهرستان و استان تشکیل میشه. از مراحل بدوی تا مرحله فرجام‌خواهی چه دادگاه‌های قضایی چه دادگاه‌های غیر قضایی یا اداری و شبه قضایی، شما بیشتر با این دمخور هستید و براتون ملموسه. اما یک مسیر دیگر هم برای دعوا وجود داره، یعنی یک منطق دیگر هم حاکم هست و اون رو اصطلاحاً در ادبیات بین المللی منطق شیوه های ADR میگن، یعنی Alternative Dispute Resolutions، یعنی شیوه های جایگزین حل اختلاف. این شیوه ها دیگه کاری با وظایف ذاتی سیستم قضایی نداره، اما ویژگی های اون رو داره. یعنی شما وقتی که در این مسیر گام برمیدارید برای حل اختلاف، به هر نتیجه‌ای که برسید سیستم قضایی و سیستم حاکمیتی شما رو در واقع ساپورت میکنه، حمایت میکنه. یکی از این شیوه ها داوریه. داوری در کشور ما یک در واقع پکی هست معادل دادگاه، ولی خیلی بهتر از دادگاهه، به شرط اینکه جا بیفته، به خاطر اینکه ما میتونیم دعوای خودمون رو، اختلاف خودمون رو، حالا با هر موضوعی که هست، مالی هست، بازرگانی هست، سرمایه گذاری، اختلاف بین شرکا هست، با هر عنوانی که وجود داره ارجاع بدیم به یک سیستم خصوصی حل اختلاف. حالا این سیستم خصوصی حل اختلاف مشابه دادگاه هست اما امتیازات بیشتری داره، بهش میگیم داوری. داوری برای اینکه پرونده ما بره یا اختلاف ما بره، شرطش اینه که ما توافق بکنیم، یعنی تو قراردادمون شرط حل اختلاف داوری رو درج بکنیم یا موافقتنامه داوری داشته باشیم. پس بنابراین شروع داوری با قرارداد، با توافقه. حالا ممکنه اختلاف بین شخص الف و ب بره در دادگاه عمومی مثلا شهرستان قزوین برای اینکه رسیدگی بشه، اونجا وکلا توافق میکنن که پرونده بره داوری، حتما قاضی این تصمیم رو میگیره و قرار عدم استماع دعوا صادر میکنه، به خاطر اینکه در خود همین قانون آیین دادرسی مدنی ذکر میکنه که شیوه داوری دارای اولویت است نسبت به شیوه دادگاه. حتی بالاتر از این من میخوام عرض کنم خدمت شما، و اون اینکه در مرحله فرجام خواهی و در مرحله رسیدگی دیوان، همونطور که شما دوستان میدونید دیوان رسیدگی ماهیتی نمیکنه، به خاطر اینکه دادگاه نیست بلکه یک مرجع نظارتی و سیستم قضایی است. بنابراین با وجود این که یک سیستم نظارتی هست و یک سیستم شکلی هست، باز با این وجود وقتی که پرونده میره در مرحله فرجام برای رسیدگی از نظر شکلی، چنانچه طرفین به داوری متمایل بشوند، یعنی بنویسن بین خودشون در حین رسیدگی به اختلاف که پرونده رو ما میخواییم ببریم مرکز داوری اتاق ایران، یا میخواییم ببریم به داوری آقایان فلانی و فلانی و فلانی، به هیئت سه نفره داوری، دیوان عالی کشور با وجود اینکه مرجع عالی محسوب میشه و رسیدگی شکلی میکنه، مکلف است، دقت کنید، مکلف است نه اینکه مخیر است، مکلف است پرونده رو به مرجع داوری ارجاع بده. این نشون دهنده اینه که ما سیستم مهندسی معکوس رو در بحث شکلی مد نظر قرار دادیم، هم از نقطه نظر اقتصادی هم از نقطه نظر حقوقی. نقطه نظر اقتصادی اینه که طرفین مالک دعوای خودشونن، پس بنابراین هر تشخیصی که بدهند بایستی که ما از نظر قانونی و اقتصادی حمایت بکنیم. باز همین اقتصاد میگه که بهترین شیوه حل اختلاف شیوه مشارکتی است، کوآپریت وی، شیوه مشارکتی. در شیوه مشارکتی شما دعوای خودتون رو سامان میدید با اختیار خودتون. حالا یه بحثای توی نظریه بازی ها یا گیم تئوری داره که ما نمیخوایم وارد اون مسائل بشیم، بیشتر مباحث کاربردی رو مطرح بکنیم که به درد ماها میخوره در عمل توی پرونده ها یا توی اظهار نظرهای حوزه داوری. بنابراین از نقطه نظر حقوقی هم شما میبینید که قاعده سهولت حاکم هست، یعنی قاعده ای که به ما میگه الاسهل و فل اسهل یا الاهم و فل اهم، مبانی فقهی در مسائل حقوقی وارد میشه، میگه بهترین راه حل اختلاف بله مذاکره هست، بعد از مذاکره صلح و سازشه، که ماده 178 قانون آیین دادرسی مدنی هم همین رو داره میگه. بعد اگر صلح و سازش نشد، شیوهی که خیلی نزدیک به شیوه دادگاهه اما کاملا با اون متفاوته و آثار اون رو داره، شیوه داوریه. بنابراین هم توجیه اقتصادی داره، هم توجیه حقوقی داره و به این مسیر ما میریم. ولی چطوری میریم به این مسیر؟ یا دعوا داریم در حین رسیدگی طرفین توافق میکنن که دعواشون رو ببرن به داوری. پس نکته‌ای که ما یاد میگیریم اینه، شما اگر دیدید به عنوان وکیل یک پرونده، پرونده اقتضای این رو داره یا خارج از پرونده رفتار طرفین طوری هست که بره به سمت داوری، با وکیل طرف مقابل یا با طرف مقابل صحبت میکنید، پرونده رو در حالی که در حین رسیدگی هست به داوری ارجاع میدید. دادگاه چیکار میکنه؟ قرار عدم استماع دعوا به شایستگی داوری صادر میکنه، یا اگر صلاحیت رسیدگی داشت و بعد شما توافق کردید، فعلا بر مبنای همین توافق شما پرونده رو در حد بایگانی دستور میده تا اینکه نتیجه این کار داوری شما مشخص بشه. این یک نکته. نکته بعدی این که شما در قرارداد یا در تعهد بین دو شرکت یا دو شخص میبینید که شرط داوری وجود داره. بعد خب طبعا به عنوان وکیل شخص خواهان نباید برید دادگاه، این که یه بحث کاملا روشنیه. اگر هم به عنوان وکیل خوانده هستید و دیدید که خواهان مستقیما رفته دادگاه در حالی که توی اسناد بین خودشون، حالا قرارداد باشه، رسید باشه، فاکتور باشه، هر چیزی که اسمشو بذاریم، صورت جلسه باشه، صورت مجلس باشه، نوشتن که اگر اختلاف داشتیم میره داوری، در این حالت هم شما به عنوان وکیل خوانده باید ایراد شکلی بگیرید. درسته در ماده 84 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 89 از همین قانون اشاره صریح نشده به ایراد داوری، ولی باب ایراد بسته نیست برای شما. شما ایراد شرط داوری میکنید، قاضی میبینه که بله شرط داوری وجود داره و در واقع اون تصمیماتی رو که عرض کردیم اتخاذ میکنه و مکلف است که این تصمیمات رو اتخاذ بکنه. اما فراتر از این بحث مقدماتی، موضوع ما اینه، شرط داوری وجود داره و پرونده رفته به داور یا هیئت داوری، داره در واقع میخواد که شروع بشه برای رسیدگی، شما به عنوان وکیل خواهان یا وکیل خوانده باید ببینید که تو فرایند رسیدگی به داوری چه چیزهایی رو باید در نظر بگیرید. یکی از مهمترین مسائلی که باید مد نظر قرار بدیم در شروع رسیدگی به داوری، بحث مربوط به قرارنامه داوری است. ممکنه بگید قرارنامه اصلا یعنی چی؟ قرارنامه داوری توافقی است بین طرفین دعوا با داور یا داوران یا سازمان داوری. پس دو طرف داره، یک طرف داور هست، حالا یا سازمان داوری، اگر بره به یک داوری سازمانی مثل اتاق داوری مثلا مستقر در اتاق بازرگانی قزوین، یا میره به سازمان داوری که در واقع اونجا اونها یک طرف قضیه هستن، یا میره به داوری اصطلاحاً موردی، حالا تو ادبیات انگلیسی میگن اد هاک آربیتریشن. تو داوری موردی حالا یه نفر داوره، سه نفر داوره، پنج نفر داوره، داوری فردی یا دیوان داوری، یعنی داوری ترکیبی، فرقی نمیکنه. یک طرف میشه داور به معنی که گفتیم، یک طرف میشه طرفهای داوری، یعنی خواهان و خوانده داوری. پس قرارنامه داوری یه قرارداده، قرارداد شکلی است، قرارداد ماهوی نیست، قرارداد شکلی است. شکل کار یا جریان رسیدگی داوری رو در اون قرارنامه شما پیش بینی می کنید، در واقع شیوه کار داوران رو تعیین می کنه. توی این قرارنامه یک سری چیزهایی بایستی که درج بشه از جهت پیشبرد دعوا، میتونه برای من وکیل خواهان یا خوانده مهم باشه که اینها رو تو این جلسه ما میخوایم بهش بپردازیم. آیا تو قانون چیزی داریم از قرارنامه؟ نه، چیزی نداریم. فقط در ماده 39 و ماده 40 از قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران در رابطه با قرارنامه داوری مسائلی رو هرچند مختصر در شکل قضیه گفته که ما میخوایم در واقع یک سری مباحثی رو فراتر از این دو ماده، یعنی ماده 39 و ماده 40 بهش بپردازیم. پس قرارنامه داوری توافقی است برای جریان رسیدگی داوری بین داور یا داوران و طرفین داوری بسته میشه. خب نکته اول همینه. ما خیلی از پرونده های داوری توسط همکاران وکیل، حالا چه از طریق قانون وکلا بهشون ارجاع میشه، چه از طریق مردم یا چه از طریق دادگاه. همینجا این نکته رو من میخوام عرض کنم و اون این که شما چجوری داور میشید. شما یا باید شما رو انتخاب بکنن دیگه. خب به عنوان اینکه در صنف وکالت هستید در معرض کدوم انتخاب ها هستید، یا قانون وکلایی که در اون مشغول هستید شما رو به عنوان داور یک پرونده تعیین میکنه، یا در دادگاه قاضی شما رو میشناسه، میدونه شما معلم حقوق هستید، وکیل مسلط به مباحث داوری هستید، یا دوست شما هست، چون در قانون برای تعیین داور توسط دادگاه شرایط نداریم، یعنی شرایط داور وجود نداره، ولی برای کارشناس ها وجود داره. مثلا میگه که قاضی از بین کارشناسان رسمی دادگستری متخصص دو برابر در نظر میگیره و قرعه میندازه، القرعه لکل امر مشکل، قرعه میندازه، یکی از اینها رو به عنوان کارشناس اون پرونده انتخاب میکنه، قرار کارشناسی رو صادر میکنه و به اون کارشناس ابلاغ میکنه. اما برای بحث داوری و انتخاب داور این فرایند در قانون پیش بینی نشده، بنابراین برمیگرده به سلیقه قضایی یک قاضی که پرونده داوری به شعبش ارجاع میشه. اون شخص با شناختی که داره، حالا بر هر مبنا و معیاری که در نظر بگیرید، ارجاع خودش رو انجام میده. پس ما در معرض انتخاب هستیم، یا انتخاب قانون وکلا که کمیسیون داوری قانون یا رئیس قانون به فراخور پرونده داوری که به قانون رفته ارجاع میده به یک یا چند نفر داور بر مبنای شرط داوری، یا دادگاه شما رو تعیین میکنه، یا مردم در قراردادهای خودشون، شرکت ها در قراردادهای خودشون، بنگاه های معاملات املاک و سایر کارگزارانی که مربوط به این حوزه هستن شما رو به عنوان داور در یک پرونده انتخاب میکنن. این سه شیوه بیشتر در معرضش ما هستیم. حالا به عنوان داور یا به عنوان وکیل در پرونده داوری شرکت میکنه. اشتباهی که مرتکب میشن عمدتاً در رویه هم مشاهدش هستیم اینه که اگر به عنوان وکیل در پرونده حاضر میشن، ممکنه در واقع نسبت به تنظیم قرارنامه داوری غافل بشن. این یه اشتباه هست که ما باید جلوش رو بگیریم، و اگر تو پرونده داوری چه به عنوان وکیل چه به عنوان داور ذی مدخل هستیم، حتما قرارنامه داوری در همون جلسه اول تنظیم بشه. اگر هم به عنوان داور حاضر میشیم، چه داور اختصاصی یک طرف چه به عنوان داور مرزی و طرفین یا سرداور اصطلاحاً حتما به این امر باید اهمیت بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه خط فکری ما رو، خط جریان رسیدگی ما رو قرارنامه داوری تنظیم میکنه و ما با خیال راحت این رو به عنوان یک اساسنامه، به عنوان یک متنی که آیین رسیدگی رو در نظر گرفته پیش میبریم. چرا قرارنامه داوری مهمه؟ به خاطر اینکه قانون به ما میگه در داوری نیازی نیست تشریفات رعایت بشود. این از یک طرف نسبت به تشریفات رسیدگی. از طرف دیگر ما به عنوان داور در پرونده، ما به عنوان داور در پرونده نقشمون نقش یک قاضی خصوصی هست. یعنی قضاوت میکنیم مثل قاضی محکمه و دادگاه، فقط فرقمون اینه که ما از طرفین پول میگیریم بر مبنای آیین‌نامه، بر مبنای آیین‌نامه در واقع حق و زحمه داوران ما پول میگیریم و چون حق و زحمه خودمون رو از طرف این میگیریم، به همین خاطر بایستی که قراری بین ما و طرف این حاکم باشه. من
تصویرتون قطع شده. یه بار دوربین رو قطع و وصل بزنین پایین، فکر میکنم درست حتی بالایی صفحه میشه برد.
آره من این رو در واقع چون تصویر خودم لحظه میدم.
بسیار خوب، بله تصویر هست.
خب تصویر در ما، پس نکته ای که وجود داره اینه که چه به عنوان داور چه به عنوان وکیل اگر در جریان داوری شما قرار گرفتید، حتما در همون جلسه اول قرارنامه داوری رو بین خودتون تنظیم بکنید مثل همه قراردادهای دیگر. اما ممکنه تو ذهنتون این سوال پیش بیاد که قبلا داوری داشتید یا ممکنه بعدا داوری داشته باشید، آیا قرارنامه تیپ و استاندارد وجود داره که همین رو ما به طرفین بدیم امضا بکنن در پرونده‌ای که در حال رسیدگی است اعمال بکنیم؟ همچین تیپ قرارنامه‌ای وجود نداره و اگر هم هست ما دسترسی بهش نداریم و طرفین ممکنه خودشون در واقع فی‌البداهه این رو بنویسن و تنظیم بکنن. بعدیش اینه که ممکنه نکته ای رو شما فراموش بکنید یا مطلبی رو که لازم بود بنویسید خب حضور ذهن نداشته باشید. بنابراین لازم هست که یک هر کدوم از شما دوستان یک قرارنامه داوری تیپ و استاندارد بر مبنای مقرراتی که در حوزه داوری هست تنظیم بکنید. اگر به عنوان وکیل و به عنوان داور در پرونده‌های داوری حاضر شدید، این رو پیشنهاد بدید و حول محور اون بررسی بشه. این هم یک نکته. حالا اگر شما دوستان دسترسی به داوری نامه یا همین قرارنامه داوری تیپ ندارید، من در اختیار دارم، شخصا خودم تنظیم کردم برای کارهای داوری خودم که به هر نحوی که آقای بیات و دوستان کمیسیون صلاح بدونن میتونم ارسال کنم و در اختیار دوستان قرار بگیری که بتونن ازش بهره ببرن. پس دومین نکته در این مسیر و در این قسمت این بود که حتما قرارنامه تیپ و استاندارد داشته باشیم و اسیر بحث‌های حوصله بر در جلسه اول نشیم. به چه دلیل؟ به خاطر این که مطالبی که باید در قرارنامه داوری ما بیاریم اینها هستند. اولین مطلبی که باید بیاریم هویت و مشخصات و اصطلاحاً ممیزات طرفین داوری است. یعنی خواهان کیه؟ خوانده کیه؟ حالا خواهان رو وقتی که میارید ممکنه شخص حقوقی باشه یا شخص حقیقی باشه. دقیقاً اینها رو باید بکنیم، یعنی نام خانوادگی، اگر شخص حقیقی شماره ملی، شخص حقوقی شناسه ملی، بعد حتما شماره تماس و رایانامه یا همون ایمیل، برای اینکه من خواهم بود که بسیار حائز اهمیته، و شماره تماسم حتما شماره همراه به غیر از شماره ثابت، اگر قرار شد یکی از اینها باشه شماره همراه باشه. اگر وکیل یا نماینده ای داره خواهان داوری، وکیل یا نمایندش رو اسمش رو در واقع در این قرارنامه بیارید و شماره تماس این وکیل یا نماینده یا هر کس دیگره. اما یک نکته، و اون این که تو این قسمت، و اون این که برخلاف رسیدگی در دادگاه ها نیازی به این نیست که وکیل یا نماینده شخص خواهان و خوانده لزوماً وکیل دادگستری باشند. خیلی نکته مهمیه. شما در پرونده داوری نیازی نیست وکیل طرفین لزوماً وکیل دادگستری باشه. نماینده اونها نمایندگی حتی رسمی باشه. همین که احراز شد برای شما رابطه نمایندگی حتی عادی در یک برگه عادی وجود داره، این کفایت میکنه. حتی بحث‌های مربوط به الزامات مالی برای وکلا که در دادگاه ها هست در اینجا نداریم. یعنی اگر وکیل دادگستری اومد و وکالتنامه خودش رو به شما ارائه داد در حالی که در این وکالتنامه تمر قانونی زده نشده، اشکالی نداره، به خاطر اینکه رسیدگی خصوصی هست، قضاوت خصوصیه، و در این حال ما تابع تشریفات رسیدگی در دادگاه ها نیستیم، در داوری این تشریفات رو نداریم. همین اطلاعات رو نسبت به خوانده شما وارد میکنید با همین ریز نکته‌هایی که من عرض کردم. بعد نسبت به مشخصه یا مشخصات داور یا داوران، ممکنه یه نفر باشه، دو نفر باشه، سه نفر باشه، همینجا هم من باز یک نکته دیگر رو در ذیل این بند میخوام خدمتون عرض بکنم، و اون این که حتما در بحث مربوط به انتخاب داور، در بحث مربوط به انتخاب داور، اگر قرار شد شما داور انتخاب بشید یا انتخاب بکنید، یا یک نفر باشه در داوری موردی، یا فرد باشه، یعنی سه نفر، پنج نفر، زوج انتخاب نکنید، دو نفر، چهار نفر انتخاب نکنید، به خاطر اینکه در رسیدگی داوری اگر داورها متفق القول باشن که مشکلی پیش نمیاد، ولی اصولا چون ممکنه تضارب آرا داشته باشن، اختلاف نظر داشته باشن، به همین خاطر اگر فرد باشه قانون میگه که رأی به اکثریت صادر میشه، ولی اگر دو نفر باشن یا چهار نفر باشن، دو به دو بشن یا یک به یک بشن، اونجا شما در واقع به مشکل برخواهید خورد. بنابراین این ریز نکته رو هم شما در نظر بگیرید. مشخصات داوران رو شما وارد می‌کنید، بعد در ادامه بحث مربوط به موضوع. پس نکته بعدی، حالا من دارم از روی همین قرارنامه تیپی که خودم دارم تقلب می‌کنم، بنابراین بحث دیگری که شما به جز مشخصات طرفین قرارنامه داوری، یعنی خواهان و خوانده داوری یک طرف و داور یا داورن یک طرف دیگه، چیز دیگری که باید در نظر بگیرید موضوع یا خواسته داوری است. این هم باز یک توضیحی داره، و اون این که ممکنه من با شریک خودم اختلافات زیادی دارم تو شرکت، من با شریک خودم اختلافات زیادی دارم توی شرکت، یا من با برادرم بر سر ماترک پدری، دو تا مغازه هست، سه تا زمین هست، دو تا نمیدونم آپارتمان مسکونی هست، یک کمی مثلا حساب بانکیست، اختلاف داریم. باید ما ببینیم که حدود این اختلاف که باید بره داوری چقدره. ممکنه شرط داوری یا قرار داوری ما گفته باشه که تمامی اختلافات بین این دو شرکت یا بین این دو شریک میره داوری. اما در درخواست داوری، درخواست داوری، چون خواهان داوری کسی که مراجعه میکنه به داوری، خب وقتی که مراجعه میکنه به داوری حتما دادخواست داوری میده دیگه. تو دادخواست داوری یا درخواست داوری، حالا با تو هر فرمی که بخواد ارائه بده، اصولا برای اینکه کارشون راحت باشه تو همون فرم در واقع مشابه با فرم دادگاه یک چیز رو تنظیم میکنن، میگن که این فرم دادخواست داوریه، این دادخواست دادگاه، خواهان، خواندگی داوری، موضوع، خواسته، دلایل، وکیل، ماننده و شرح خواسته. در خواسته داوری ممکنه بیاد بگه که من این بخش رو میخوام از طرف مقابل، یعنی شرط داوری گفته 100، خواسته شما در دادخواست داوری گفته 50، اونجا گفته همه اختلافات، اینجا گفته این اختلاف خاص. این رو خواهان داده به شما، میرسید به جلسه اول، میخواد قرارنامه رو تنظیم بکنید. توی قرارنامه حتما بعد از اینکه طرفین رو هویتشون رو نوشتید و نیازمند اینه که احراز هویت بکنید، حتما بیایید خواسته خواهان رو دوباره ازش بپرسید که دقیقاً خواهان چی میخواد. اگر دعوای تقابل شخص خوانده ارائه بده، حتما خواسته تقابل رو هم تو اون قسمت بنویسید. پس قسمت دوم از قرارنامه رو اختصاص بدید به خواسته خواهان و احیاناً خواسته تقابلی که مطرح میشه. این هم دومین نکته در قرارنامه باید مد نظر قرار بدید. یه قسمتی داره که میتونه بسیار حائز اهمیت باشه و اون در واقع بحث مربوط به محل و زمان بندی حل اختلاف است. درسته گفته که داوری تابع تشریفات نیست. مثال میخوام بگم، قاضی دادگاه اگر بخواد به یک دعوای رسیدگی بکنه، حتما و ضرورتا باید شما رو به صورت فیزیکی یا الان که کرونا هست به صورت مجازی دعوت کنه به شعبه ای که دادگستری اون شهرستان یا اون بخش در اونجا مستقره. ولی داوران که محدودیتی ندارن، ممکنه در یک باقی، در یک جای دیگری، حتی از منظر دادگاه غیر متعارف، در یک کافی شاپی قرار داوری بذارن. بنابراین محل داوری کجا باشه لازم هست در قرارنامه داوری این مهم دیده بشه. ممکنه شما بگید که محلش به صورت مجازی در اسکای رومی که خواهان خودش به وجود میاره و پسوردش رو در اختیار بقیه قرار میده. اگر محلش قرار شد محل فیزیکی باشه، اصولا در اختیار داوران هست، ولی شما میتونید نسبت به محل اون چیزی که مد نظر دارید کجا باشه در قرارنامه قید بکنید و ذکر بکنید که در همونجا باشه. اما یک نکته عملی و مهارتی، و اون این که اگر شما تک داور یک پرونده هستید، محل رو خودتون انتخاب بکنید. اگر سرداور یک پرونده هستید، اصولاً طبق عادت و رویه محلی که سرداور تعیین میکنه محل رسیدگی به داوری محسوب میشه. ممکنه بگید که مگه آنچنان هم اهمیت داره؟ بله، خب به هر حال به لحاظ آمایش جغرافیایی، اینکه این ور شهر باشه یا اون ور شهر باشه، مهمه و این که شما از ابتدا بدونی که دقیقاً محل کجا هست و هر جلسه عوض نمیشه. این هم مهم هست، چون ممکنه افراد بگن که در محل خواهانه، پس به نفع اون میخواد رأی بده. و سوم این که محل در مذاکرات و در رسیدگی ها بار روانی داره و میتونه تاثیرگذار باشه. شما میدونید که در محل خودتون چه اسباب پذیرایی دارید، چه امکانات دیوانی اصطلاحاً دارید، خودکار، قلم، پرینتر، همه اینها، تلفن، کجا باید بشینید و طرفین کجا باید بشینن، و اینکه اون لوکیشن یا محلی که دادید تو طرح هست یا تو طرح ترافیک نیست، پارک، جای پارک کجا گیر میاد، همه اینا رو شما میدونید. بنابراین میتونه در حاشیه رسیدگی بسیار حائز اهمیت باشه، بماند که در فنون مذاکرات قراردادی بحث مربوط به انتخاب محل مذاکرات قراردادی یا مذاکرات حل اختلاف بسیار با نکات ظریف حقوقی و فراحقوقی گفته میشه که در جای خودش باید مراجعه بکنیم. اگر حوصله کردید و وقت داشتید، حتما کتاب فنون مذاکره از انتشارات کتاب آوا رو مطالعه بکنید که این قسمت رو خیلی با حوصله باز کرده و توضیح داده. پس برمیگردیم به بحث خودمون و اون این که شما یکی از نکاتی که باید در قرارنامه بیارید مکان رسیدگی و زمانبندی رسیدگی است. ممکنه در مثلا 3 ماه فرصت دارید، در این 3 ماه لازم میدونید که 2 جلسه یا 3 جلسه بذارید، زمانبندی رسیدگی ها رو اونجا تعیین میکنید یا نه اونجا ذکر میکنید که زمانبندی اگر نیاز به جلسه باشه یا در واقع حضور طرفین باشه، بنا به تشخیص داور یا هیئت داوران از پیش ابلاغ صورت خواهد پذیرفت. نکته دیگری که ما باید در نظر بگیریم تو قرارنامه داوری این هست که ابلاغ رو، ابلاغ حضور، ابلاغ اوراق و ابلاغ رأی داوری رو، این 3 تا، ابلاغ حضور، ابلاغ اوراق و ابلاغ رأی داوری رو، به چه شکلی انجام بشه؟ در رسیدگی های دادگاهی ابلاغ میره میشینه تو سامانه سنا، یه اسمسی هم یا همون پیامکی هم میاد، من و شما بهش در واقع تسلط داریم و میریم چک میکنیم. البته بحث هایی داره که اینجا جاش نیست. در رسیدگی های داوری، آنچه که مبحث داوری در آیین دادرسی مدنی میگه به ما فقط اینه که ابلاغ رأی داوری، بقیه ابلاغ ها رو قانون حرفی نداره، میگه ابلاغ رأی داوری اگر پرونده داوری از طریق دادگاه به شما ارجاع شده باشه، باید انشای رأی و تسلیم رأی در مدت زمان 3 ماهه به همون شعبه ارجاع کننده تسلیم بشه. این رو، تنها این مورد رو، یعنی جایی که پرونده از دادگاه ارجاع شده نه از طرف مردم، شهروندان یا به از طرف قانون وکلا و اینها، بلکه از طرف دادگاه، شما تو اون تایمی که دارید، یعنی 3 ماه، رأی میدید و تسلیم میکنید به دفتر شعبه ای که پرونده رو به شما ارجاع داده. اما برای این هم ما مطلب تحلیلی داریم و اصولا همکاران قضایی ما که بنا به مناسبت های آموزشی در دادگستری خدمتشون هستیم یا بنا به مناسبت اینکه وکیل یک پرونده هستیم و با هم محاجه میکنیم و استدلال میکنیم، میپذیرن اصولا. چرا؟ به خاطر اینکه ابلاغ، حتی ابلاغ رأی، طریقیت داره، خصوصیت نداره. یعنی اینکه مهم در ابلاغ اینه که همونطور که از عبارت انگلیسیش هم مشخصش نوتیس، مهم در ابلاغ اینه که طرفتون آگاهی پیدا بکنه، حالا از هر طریق. بنابراین در ابلاغ شما توی قرارنامه بنویسید که ابلاغ از این طریق صورت خواهد پذیرفت. اون چه که مورد سلیقه بنده هست اینه که ابلاغ الکترونیکی رو نسبت به ابلاغ کاغذی مثل ابلاغ از طریق پست ترجیح میدم، و در ابلاغ الکترونیکی هم راه ابلاغ رو حالا یک راه یا دو راه مشخص میکنیم. مثلا میگیم از طریق ایمیل، ایمیلی که در قسمت مشخصات خواهان و خوانده ازشون گرفتید، به ایمیلتون ارسال میشه و همزمان به این شماره همراه در از طریق یکی از ابزارهای ارتباط مجازی مثل واتساپ ارسال میشه. حتی ریزتر هم تو قرارنامه من مینویسم، یعنی مینویسم که به محض این که به شما ارسال شد ابلاغ واقعی محسوب میشه، حتی اگر شما باز نکنید و نبینید. بنابراین هر گونه ابلاغ، چه ابلاغ حضور، چه ابلاغ اوراق، چه ابلاغ رأی، شما میتونید توافق بکنید. ابلاغ، اصل ابلاغ جزء اصوله، جزء اصول دادرسی است، بله. اما شیوه ابلاغ و طریق ابلاغ توافق پذیره. شما میتونید شیوه نمیتونید توافق بکنید که اساساً ابلاغ نباشه. این جزء اصوله و این شرط درستی نیست. اما شیوه ابلاغ توافق پذیر هست. شما این رو میتونید توافق بکنید. بنابراین یکی از نکات بسیار مهم که باید در قرارنامه ما بیاریم همین هست. اما نکته خیلی مهمتر که من سعی میکنم زمان رو هم در نظر بگیرم، در قرارنامه ما باید بهش نظر داشته باشیم، مدت داوری است. دوستان، یکی از امتیازات داوری نسبت به شیوه دادگاه محور این هست که شیوه داوری دارای مدت هست. به عبارت بهتر، رسیدگی در داوری دارای مرور زمان هست. ما در داوری مرور زمان رسیدگی داریم، در حالی که در دادگاه ها نداریم. به همین خاطر یک دعوای الزام به تنظیم ممکنه در آب یک 6 ماه طول بکشه، در خود قزوین یا در تاکستان 1 سال طول بکشه. هر دوتا دعوا الزام به تنظیم هستن، یعنی دعاوی شبیه، اما طول مدت رسیدگی به این دعاوی متفاوت. در داوری مدت زمان رسیدگی داریم. این مدت زمان رسیدگی یا توسط طرفین مقرر میشه، یعنی 1 ماه، 1 هفته، 5 روز، 3 ماه، 1 سال، یا اینکه تعیین نشده و قانون تعیین میکنه. قانون به ما میگه 3 ماه. پس نکته اول اینکه نسبت به مدت داوری حتما در قرارنامه اشاره بکنید. نکته دوم، مدت زمان رو بر مبنای کار داوری تخمین بزنید. اگر میبینی که در 3 ماه جمع نمیشه، اختیار تمدید مدت داوری رو از طرفین در قرارنامه بگیرید. ولی یک مدت معقول، مثلا بگید 3 ماهه، اگر نتونستیم جمع بکنیم، هیئت داوری یا به تشخیص سرداور میتونیم این مدت رو برای 1 بار تمدید بکنیم. یادتون باشه اگر این حرف رو نزنید و رأی صادر بکنید، اگر این رأی در مدت نباشه، شامل بند 4 ماده 489 از قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود و این رأی قابل ابطال است به خاطر اینکه مدت زمان رعایت نشده. پس مدت زمان رو هم شما در نظر بگیرید. حتما یک شرطی رو در قرارنامه بیارید به نام شرط محرمانگی داوری. از طرفین و از داوران تعهد بگیرید که اطلاعات پرونده به بیرون و به افراد سالس، به بنگاه‌های سالس در دنیای رقابت درز پیدا نکنه. حتما به این مهم اشاره بکنید که مشکلی پیش نیاد. اما یک سری نکات دیگر رو هم بنا به سلیقه لازم هست رعایت بشه. این نکات عمدتا متمرکز در وضعیت داوران هست. اولین نکته این هست که تو بایسته های قرار تنظیم قرارنامه، اولین نکته این هست که هزینه داور رو قانون هم میگه طرفین باید بدن. اما نکاتی در رابطه با این هزینه باید رعایت بشه. اولین نکته این هست که اگر به عنوان داور اختصاصی طرفین در پرونده حاضر می شوید، حق و زحمه خودتون رو با اون طرفی که شما رو داره انتخاب می کنه به عنوان داور اختصاصی تعیین بکنید. در غیر این صورت تعرفه میگه 2% از خواسته چنانس مالی باشه و اگر داوران متعدد باشند بالمناسبه بینشون تسهیم میشه. پس بهتر اینه که با به عنوان داور اختصاصی با طرفی که شما رو انتخاب کرده از همون ابتدا حق و زحمه داوری خودتون رو باهاش مشخص بکنید. اگر به عنوان سرداور یا داور مرزی و طرفین حاضر میشید، حق و زحمه داوری توافق پذیر هست. میتونید بگید 5%، 10%، 20%، و این رو در قرارنامه داوری بیارید که بعداً دوچار مشکل نشید. هم ملاک حق و زحمتون رو بیارید که چقدر هست، هم شیوه پرداخت اون رو ذکر بکنید. به همین خاطر داوران مجرب و کارکشته جلسه اول رسیدگی رو اختصاص میدن به تنظیم قرارنامه داوری و بعد به طرفین میگن که شما به سلامت. یک اخطاری رو تنظیم میکنن و چون جریان ابلاغ رو هم تعیین کردن مثلا از طریق واتساپ، تو اون اخطاریه میفرستن که بر مبنای قرارنامه تنظیمی راجع به پرونده مختلف فی که مقرر شد هزینه داوری انقدر و انقدرش رو پرداخت بکنید، اکنون به شما اخطار میشه که به این شماره حساب یا به این شماره کارت این هزینه رو واریز بکنید. بدیهی است که عدم واریز منجر به توقف رسیدگی خواهد شد و مسئولیت متوجه داور یا داوران نیست. این فرم رو هم به عنوان یک اخطار در نظر بگیرید. طرف ها که پول شما رو واریز کردند، حالا جلسه حضوری بذارید برای استماع ادعا و دفاع طرفین. برای استماع ادعا و دفاع طرفین. پس چیکار کردید؟ یه بحث مهارتی. وارد رسیدگی ماهیتی نشدید. قرارنامه رو تنظیم کردید. اونها رفتن. شما یه اخطار براشون فرستادید. مدت یک هفته بهشون فرصت دادید که واریز بکنن. واریز که کردن، تازه جلسه رسیدگی ماهیتی رو برای پرونده شما برگزار میکنید. پس نکته مهمی که در رابطه با داوران و در واقع طرفین باید در نظر بگیریم هزینه های داوری هست. نکته دوم این که بهتره تشریفات رسیدگی مثل برگزاری، لزوم برگزاری حضوری جلسات یا عدم تشخیص ضرورت اون رو به داور یا داوران در قرارنامه واگذار بشود بهتر است. یعنی تشریفات رسیدگی از جهت اینکه در واقع جلسه برگزار بشود یا نه بر عهده داوران گذاشته بشه و داوران این کار رو انجام بدن. نکته بعدی در اختیارات داوران این که آیا به داوران، ما فرض میکنیم که به عنوان داور هستیم، آیا به داوران اختیار صلح و سازش رو بدهیم یا نه؟ توی قرارنامه این رو شما درج بکنید و طرفین حالا امضا بکنن که دستتون باز باشه. اما اگر قرار شد به عنوان وکیل حاضر شوید، اگر وکیل خواهان هستید یا خوانده و فکر میکنید که دعوا رو میتونید پیش ببرید و موفق بشید، ممکنه رسیدگی از طریق صلح و سازش رو مقاومت بکنید و نپذیرید. این هم هست. نکته بعد این که آیا به داور یا داوران در قرارنامه رسیدگی مبتنی بر انصاف و عدالت رو بدیم یا نه. عرض کردم اگر به عنوان داور رسیدگی میکنیم، این اختیار رو حتما بهشون اگر ما بدیم بسیار بسیار بهتره. نکته بعدی این که در جریان رسیدگی ممکنه بحث اطلاع از مطلعین، معاینه محل، بحث مربوط به ارجاع به کارشناسی و اینها مطرح بشود. همه این جریان رسیدگی و بهتر اداره کردن رو اگر به عنوان داور در قرارنامه بیاریم بهتره. این رو حتما باید ما مد نظر قرار بدیم و در نظر بگیریم. نکته آخر که من بگم تا از این قضیه ما به طور کلی فارغ بشیم این که اگر رسیدگی با تک داوره، خب انشای رأی با داور. توی انشای رأی یک سری استانداردهای باید رعایت بشه. بعضا نه قضات رعایت میکنن نه داوران جوان در نظر میگیرن. خود انشای رأی یک جلسه میطلبه که انشای رأی داوری به چه شکلی انجام بشه، گردش کار به چه شکلی تنظیم بشه، کبرا و صغرا به چه شکلی باشه و نتیجتا صدور حکمی که باید به دنبال خودش داشته باشه. اما اگر قرار شد هیئت داوری باشه، یعنی حداقل مثلا 3 داور باشه و شما سرداور باشید یا داور اختصاصی باشید، حتما انشای رأی و فرایندش رو در نظر بگیرید. یعنی بنویسید که اگر طرفین به اجماع رسیدن، سرداور انشای رأی میکنه، بقیه نسبت به این تدوین نظر میدن، کم و زیاد میشه و امضا میکنن. اگر اختلاف نظر ایجاد شد، من این شیوه رو میپسندم که داور اختصاصی خواهان رأی خودش رو میده، داور اختصاصی خوانده هم رأی خودش رو میده، سرداور یا داور ثالث بر مبنای این دو رأی یک رأی مستقل صادر میکنه. حالا این رأی مستقلش ممکنه ترکیبی از این دو رأی باشه یا یکی از اینها باشه. بعد شما به عنوان داوران به اکثریت یا به اجماع انشای رأی که توسط سر داور صورت گرفته امضا میکنید. نکات دیگری هم هست که ما در این سند تیپ قرارنامه داوری جای خالی گذاشتیم، گفتیم که بقیه توافقات طرفین که اگر خواستن اضافه بکنن یا کم بکنن میتونن در اونجا در واقع ذکر بکنم. پس در نتیجه ما متوجه میشیم که قرارنامه داوری اسلوب کار رو تعیین میکنه. حتما توی رسیدگی ها ما باید بیاریم، بهتر اینه که این رو به عنوان یک سند پیشنویس از قبل داشته باشیم و در جریان داوری این رو ارائه بدون به عنوان داور یا به عنوان وکیل. اگر داور بودیم اختیارات رو تا میتونیم نسبت به خودمون بگیریم که به راحتی بتونیم جریان امور رو در اختیار بگیریم. یک سری ارکان رسیدگی مثل ابلاغ، مثل هزینه، مثل مدت داوری به خاطر مدت دار بودنش مهمه، اینها رو بیاریم و بقیه اون رسیدگی ها که کمک میکنه به کمال بلوغ در رسیدگی یک پرونده هست به عنوان ریز نکات که دیگه من اینجا عرض نمی کنم، شما رو ارجاع میدم به در واقع همین تیپی که تنظیم شده و میتونیم ازش استفاده ببریم. سعی کردم که در ماه مبارک رمضان است به همین اندازه اتفاق کنم. اگر سوال دوستان دارن که خدمتشون هستم، در غیر این صورت که شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
خب خسته نباشید. بگم دوستان دو نفری زنان بعد سوال داشتن، من گفتم بمونه در پروژه‌ای که شما اعلام می‌کنید. با اجازه من صداشون رو خواهد کنم که خانم فاضلی صداتون رو تایید بفرمایید از اون بعد صداتون دارم. بله بله بله.
خدمت استاد و دوستان از شما سلام عرض میکنم. اول تشکر میکنم از استاد بابت مطالب خوبی که به ما ارائه دادن و در ابتدای صحبتتون وقتی از داوری صحبت میکردین ذهن من به سمت یک مفهومی رفت، سمت یک نهادی رفت به نام عدالت ترمیمی، که ما این عدالت ترمیمی رو توی مسائل کیفری خیلی میبینیم. تعریفش هم حالا اینطوریه که یک فرایندیه که بزهکار، بزهدیده، افرادی که از جرم تأثیر پذیرفتن به کمک یک تسهیلگر در صدد یافتن راه حلن و به جرم به شکل یک مشکل نگاه میکنن، نه به عنوان تعدی به دولت. این که میخواستم ببینم عدالت ترمیمی صرفا در جرایم کیفری استفاده میشه یا ما از این نهاد میتونیم در امور مدنی مثلا بین دو تا شرکت استفاده کنیم. همچین معنایی از داوری که شما ارائه دادین با عدالت ترمیمی برابری میکنه یا با هم فرقهایی دارن، تفاوتهایی با هم دارن؟ چون یک جایی من شنیده بودم که از عدالت ترمیمی میشه در امور مدنی استفاده کرد، ولی حالا میخواستم ببینم فرق میکنه با این داوری که شما فرمودین یا اینکه خیر.
از حسن توجه شما و لطفی که داشتید متشکرم. حالا من میخوام یک مطلب آکادمیک عرض کنم و اون اینکه خط مش یا سیاست قانونگذار در مسائل حقوقی و مدنی سیاست ترمیمی هست. اتفاقا سیاست ترمیمی در امور حقوقی و مدنیه. چرا؟ مثلا توی اختلاف نظر قراردادی اون کسی که تو قرارداد بی بهره شده، مثلا چکش پاس نشده یا قرار بوده خونهشو بسازن نساختن یا دیر ساختن، میگه منو جایی ببرید که میخواستم برم. این یعنی همون سیاست ترمیمی، میگه موقعیت و وضعیت من رو ترمیم بکنید. بعد یکی از این مباحث مدنی میشه مسئولیت مدنی. تو مسئولیت مدنی مثلا من با ماشین میومدم، یه کسی تصادف کرده، ماشین من ضربه دیده و از اون حالت اولیه و خوبش افتاده، من ادعام اینه، میگم که اصطلاحا restitution in kind، یعنی منو برگردونید به جایی که بودم. هر دوتا، یکی رو به جلو در قراردادها، یکی رو به عقب مثل ایکس آنت ایکس پست در حقوق اروپا، هر دوتا سیاست ترمیمیه. اما در مسائل کیفری اون نگرش سنتی خدمش تنبیهی بود، ترمیمی نبود. و به همین خاطر مثلا در کلاهبرداری کلاهبردار رو میگرفتن، تنبیهش میکردن، یک سال تا هفت سال حبس داشت، بعد مال باخته میگفت که کو پول من، میگفتن که اون رو مستقلا برو تو دادگاه حقوقی. اصلا به بحث مال، حالا استثناء هست در کلاهبرداری که به رد مال هم حکم میدادن، اما در سایر جرایم علیه اموال به هیچ عنوان به رد مال حکم داده نمیشد. چرا؟ چون نگاه تنبیهی بود. الان قانونگذار ما با اصلاحیه که در سال 92 نسبت به مقررات تعزیرات خورده، اومده بر این باور که بیاد معامله اتهام بکنه، یعنی نگاهش به جرم و نگاهش به مجازات تغییر پیدا بکنه. نگاهش به مجازات دیگه، مجازات فردی مثل شلاق زدن یا بحث مربوط به زندان و حبس و اینها نیست، اومده مجازات جایگزین رو در نظر گرفته. مجازات جایگزین مثلا گفته که شما به جای اینکه برید زندان، برید در واقع 3 ماه مثلا کتاب قرآن رو حفظ بکنید. بنابراین اتفاقا من میخوام فرمایش شما رو اینطوری در واقع پوشش بدم و در واقع کاملترش بکنم که سیاست ترمیمی و خط مشی ترمیمی در مسائل حقوقی بوده و بعد از اون اومده در مسائل کیفری خودش رو جا داده و نظریه مثل نظریه قراردادگرایی در مسائل کیفری مطرح شده. بنابراین بر همین مبنا داوری بنا به اصلی که داره، یعنی داوری پذیر بودن اختلافات، بر همین مبناست که ما بیاییم اختلافات بین شهروندان رو بسپاریم به خود شهروندان. این از نظر اقتصاد یعنی انتخاب، و انتخاب در بازار حقوقی مهمترین مؤلفه برای ایجاد رفاه و رضایت بخشیه. بنابراین این برداشت شما کاملا درسته که خود داوری اساسا یکی از نمونه های قراردادهای حقوقی و مدنی است که رویکرد شکلی هم داره و در حوزه اختلافات وارد میشه و اساسا بر مبنای نگرش ترمیمی و در واقع رقابت حقوقی ایجاد شده. حالا اینکه مسائل کیفری رو هم دارن از این نظریه ودیعه میگیرن، خب چه بهتر، میتونه به در واقع از نگرش سنتی در بیاد و وارد یک نگرش اصطلاحاً ترمیمی و بروزتر بشه. در خدمتون هست.
ببخشید، خیلی ممنون استاد. حالا یه سوال دیگه داشتم، اونم سریع عرض میکنم خدمتون. عدالت ترمیمی تو مباحث کیفری دقیقا روبروی عدالت کیفری قرار میگیره، و این که مثلا ما تو عدالت کیفری داریم که اصلا شاکی کلن به حاشیه رونده میشه و انگار تسویه حساب شخصی میشه با دادگاه و قاضی و متهم، و اصلا از شاکی نمیپرسن که واقعا قصد تو از طرح شکایت چی بوده، یعنی صرفا میخواستی این به مثلا یک جزای نقدی ما این رو مجازات کنیم یا مثلا شلاق بخوره. میخواستم ببینم که چقدر ما میتونیم همین داوری رو یا عدالت ترمیمی رو در امور کیفری در داخل ایران ازش استفاده بکنیم، چون من حس میکنم داوری یا همون عدالت ترمیمی رو تو امور حقوق خیلی بیشتر بتونیم ازش استفاده کنیم، حالا به خاطر یک سری تعصباتی که روی یک سری قوانین کیفری ما هست، من حس میکنم نمیشه ازش خیلی استفاده کرد تو امور کیفری. آیا به نظر شما میشه استفاده کرد ازش یا خیر؟
ببینید، برای اینکه پاسخ بدم باید اینو عرض کنم که مقررات ما چه در داوری چه در مسائل کیفری در حال پوست اندازی هست، یعنی قانونگذار ما هم انگاری داره به بلوغ میرسه، میگه چرا من دشمنی داشته باشم با بزهکار، بیام یه شیوه رو انتخاب بکنم که حتی اقتصاد رو توش ببینم، مسائل اجتماعی رو ببینم، مسائل حقوقی رو ببینم. بنابراین میخوام این رو عرض کنم که از بزه یا جرم به عنوان تهدید یاد می‌کردن. الان با تحلیل‌های اقتصادی نه به عنوان تهدید بلکه به عنوان فرصت استفاده می‌کنن. می‌دونید که خارجی‌ها وقتی که می‌خوان از یه قاضی نام ببرن میگن قاضی کسی است که به باز توزیع منابع اجتماعی می‌پردازه. ببینید چقدر ذهن اینها فعال هست، این که ماشینی که اختلاف هست بین من و شما به من داده بشه یا به شما، این که یک شرکتی ورشکستگیش اعلام بشه یا اعلام نشه، همه اینها معنیش اینه که یک سری منابعی رو تو جامعه ما داریم، نسبت به این منابع اختلاف وجود داره، توزیع این منابع با قاضی دادگستریه. حالا شما این رو در نظر بگیرید، بیایید توی مقررات کیفری یا حقوقی ما. من میخوام اینو عرض کنم که داوری پذیری دعاوی یک اصل در دنیا، ولی ما در کشورمون نتونستیم از این موهبت و از این ظرفیت استفاده بکنیم، و در حالی که براش قد و قواره ای اندازه دادگاه ها تعریف شده، ولی استثناءاتی وجود داره. یکی از این استثناءات در رسیدگی های داوری اینه که دعاوی کیفری به جز دعاوی قابل گذشت داوری پذیر نیستند، به خاطر جنبه عمومی داشتن و به خاطر اینکه در همه دعاوی غیر قابل گذشت مدعی العموم وجود داره. بنابراین سوال شما در محدوده استثناءات قرار میگیره.
درسته، با توجه. خیلی ممنون از توضیحاتتون استاد، خسته نباشین. متشکرم، سلامت
باشین.
آقای محمدی، من صدا شما رو هم فعال میکنم، فقط خواهشم این هست که با توجه به اینکه به تایم افطار نزدیک میشیم، همین که استاد هم بیش از وقت خستشون کردیم، چون دوستان مدام دارن اینجا تذکر میدن که ساعت گذشت، یه جوری مختصر سوالتون رو طرح بفرمایید که استادم پاسخ بده.
سلام عرض میکنم استاد، تشکر میکنم از شما بابت موضوع مهم و تشکر از کانون. استاد سوال داشتم، در خلال مباحث حضرت عالی اشاره به کارشناسی در بحث داوری کردید، حالا سوال بنده اینه، آیا داوران در مقام رسیدگی حق ارجاع امر به کارشناسی رو دارن؟ آیا حق استماع شهادت شهود رو دارن؟ و آیا این حق باید ضمن قرارداد به ایشان داده شود یا نه مستقلن این حق رو دارن؟ و اینکه ما استنزارات مادهی داریم تحت عنوان ماده 199 قانون آیین‌دادرسی مدنی که قاضی میتواند هر نوع تحصیل دلیلی کند، آیا داوران میتوانن از این استفاده بکنن، هر نوع تحصیل دلیلی بکنن؟ تشکر میکنم اگر پاسخ.
خواهش بکنم، چقدر سوال خوبی مطرح کردید. فقط اگر من بخوام خیلی تیتروار پاسخ بدم، داور به عنوان قاضی خصوصی مبسوط الید مثل قاضی دادگاه عمومی، بنابراین از هر راهی که بتونه به حقیقت برسه، البته از هر راه قانونی که بتونه به حقیقت برسه و رأی صادر بکنه دستش بازه. بنابراین میتونه استماع شهادت شهود رو دستور بده و قرار صادر بکنه، یا حتی بحث مربوط به کارشناسی. چرا من گفتم که اینها بیاد؟ ببینید، هر اقدامی که بار مالی داره بهتره که با توافق طرفین انجام بشه در داوری. اگر این رو ما بتونیم در قرارنامه بیاریم، تأکید مؤکده، از باب استحباب مؤکد. اما اگر حتی در قرارنامه ذکر نکنیم، ما میتونیم به کارشناسی ارضا بدیم. ممکنه در عمل مشکلاتی به وجود بیاد، مثلا کارشناس گفته که من 20 میلیون تومان میگیرم، طرف این زیر بار این بحث مالی نرم و داور بمونه که حالا چیکار بکنه. برای اینکه این قضیه پیش نیاد، ما گفتیم که در قرارنامه ذکر بشه. پس بنابراین در قرارنامه ذکر شدن بحث کارشناس
قطع شد.
صداتون هست، تصویر رو فقط باید گزینه دوربین رو فعال کنید.
بنابراین این که این که در قرارنامه داوری به خاطر این هست که مربوط به مدیریت مسائل مالی ناشی از ارز و به کارشناسی رو داور بتونه به راحتی انجام بده. بعد این حتی گفتیم که اگر با فرض این که نیاد، آیا داور میتونه به کارشناسی ارجاع بده پرونده رو یا نه؟ پاسخ مثبته.
بسیار خوب پاسخ گرفتین آقای مهندس.
دستتون درد نکنه استاد، لطف کردین. بله استفاده کردین. ممنون از استاد محترم.
سلامت
باشید. خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر، وقتتون بخیر. ساعت همگی هم قبول
باشید. کنم سلامت باشید. محبت دارید. متشکرم. ممنونم. انشالله که تاعت شما قبول باشه. خیلی خوشحال شدم. انشالله که بتونه مثمر ثمر قرار گرفت.
حتما همینطور بوده. حتما
استفاده بود. خواهش کنم. سلامت باشه. من عرض خاصی ندارم و شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم.
ممنون ازتون. مرسی. خسته نباشین همگی. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خواهش کنم. خدا نگهدار. خدا باشید.